و مراویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکر شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی جنت سرای خلداشیان که روانش پاک باد و تنش از بند غم آزاد، هر آن کس که به روان پاک فردوسی آفرین بفرستد، آفرین آفرین صد آفرین. هزار سال پیش زمانی که تازیان سرزمین‌های اشغالی خود رو گرفته بودند و هویت و زبان و فرهنگشون رو میمکیدند، مردی وارد میدان می‌شود، سوار بر رخش خرد فردوسی نام، و می‌نویسد کتابی را کوه پیکر که در آن هویت ملی، ارزش‌های ملی، زبان ما رو حفظ می‌کند، به دست ما می‌سپارد. او پیام‌های فراوان دارد. یکی از آن پیام‌ها چنین است که مانند تیری هر سه بخش شاهنامه رو از بخش پیشدادیان به بخش پهلوانی و به بخش تاریخی می‌دوزد، و این است: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. خانم آقایون، تا نکته دیگر از شاهنامه با هم باشیم تا گم نشیم.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. درود بر همه شما نازنینان رادیو شمرونی، چه رادیو شمرونی باشید چه نباشید، در هر کجای این سیاره زندگی ساز که هستید، بهترین درودها و آرزوهای من رو از استودیوی رادیو شمرون پذیرا باشید. در خدمت عالی جناب اردوان مفید هستیم با برنامه دیگر. درود ویژه دارم خدمت شما. درود بر شما.
درود بر شما. درود بر تمام کسانی که امروز شنونده این برنامه هستند. و آغازی رو که شما گذاشتید و رفتیم ما توی این داستان شاهنامه، بعد نیست که امروزی که ما این دقایق عمرمون رو داریم میگذاریم، به یک نکته من اشاره بکنم، با این است که تأثیر این برنامه شماست در مجموعه کارهایی که داره انجام میشه در اقصی نقاط تمام جهان امروز. خب روزگاری بود که ما برای یک ضبط کوچیک باید می رفتیم تای تهرون، از اونجا از ضبط رادیویی می کردیم، بعد می رفت اون طرف، باید می آمد درست می کرد، تازه برای پخش آماده می کرد، بیا و برو تا برسیم، با برسیم بعد برگردیم بریم بالای تهرون تو خیابون جامع جمع به تلویزیون جلوی دوربین ها قرار بگیریم، دوربین های وسیع و بزرگی که بیاد بره. و امروز شما به قول خودت با یک ارتش یک نفری کار یک دولت رو دارید میکنید. سرمایه گذاری یک همچین کاری برای نگهداشت فرهنگ ایران کار یک دولت است. در صحبتهای مختلف که با من میشه که مقایسه میخوان بکنن ببینن که امروز هنرمندانی که در داخل ایرانن چی میکنن و در یک مقایسه با هنرمندان خارج از کشور، من بیشتر مثال من میاد رو افرادی مانند شما، در واقع کسانی که با ابزار امروزی گذشته ها رو نه تنها حفظ میکنن بلکه به گسترشون میپردازن و در موقعیتی که یک دولت فرهنگ ستیز، ما قبلا آدمای فرهنگ ستیز داشتیم، خب بالاخره باشون کنار میمدیم، چهار تا آدم جمع میشدن، فرهنگیار بودن در مقابل فرهنگ، حالا ما یه دولت فرهنگ ستیز داریم، دولتی که در تمام این 40 سال نشان داده است که میخواد که فرهنگ دومی رو غالب بکنه. درسته که ما در مسیر تاریخ ایران شیخ و شاه رو با یکدیگر داشتیم، حالا در دوره قبل از اسلام به شکلی و در دوره بعد از اسلام به شکلی، اما ما تنها کشوری به اعتقاد من هستیم و اونم به علت همین شاهنامه است که عرض خواهم کرد، که دو فرهنگ کاملا متضاد رو بغل یکدیگر در یک مملکت داریم زندگی میکنیم. یک فرهنگ باستانی ماست که سخن از همون توانایی و دانایی است و وقتی وارد شاهنامه میشیم با قصه هاش متوجه میشیم که این پنداری نیک و گفتار نیک و کردار نیک سرمایه بزرگ یک فرهنگ باستانی است. از اون بر میایم به فرهنگ اسلامی حمله شده به ما به زور به ایرانی های زرتشتی به اصطلاح تحمیل شده ای به نام فرهنگ اسلام. این فرهنگ اسلامی 1400 ساله که حالا ما داریم میریم 1500 سالی که حالا ما 1400 سالی داریم میبینیم الان، در واقع چون کنار فرهنگ مادر به وجود آمده، خود اون هم به یک نزجی رسیده است که الان این فرهنگ اسلامی که کتاب ها و مدارک و تمام ایناش وجود داره، در واقع سرمایه است که ایرانی ها به این فرهنگ اضافه کردن که بتونن به یک همزیستی برسن، همزیستی مسالمت‌آمیز. توجه داشته باشید که این مفهوم سیاسیش این است که دوتا کشوری که بغل همدیگه زندگی میکنن ممکنه که از خیلی مسائل با همدیگه ضدیت داشته باشن، ولی سعی میکنن که با هم همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن که بتونن زندگی کنن. حالا ما در داخل یک کشور مجبور بودیم که این همزیستی رو ادامه بدیم، به خصوص در اون دو قرن سکوت مشهوری که داره به وجود میاد از روزگاری که اینا حمله میکنن تازیان به ایران. توجه داشته باشید یک باره شما با یک مش آدم وحشی بیابانگرد طرف میشید. کی؟ ایرانی هایی که دارای گذشته هستن، دارای کتابخونه هستن، دارای کتاب هستن، دارای منابع بسیار بسیار مهمی هستن، یک باره دوچار یک گروه میشن که هیچی سرشون نمیشه. قبلا که ماها داشتیم میاموختیم این داستانی که بنده دارم عرض میکنم خدمتون، خب ماها وارد دانشگاه شده بودیم، داشتیم درس میخوندیم، میامدیم در یک دوران 50 ساله آرامش قرار داشتیم. نهایتا آنچه را که میپذیرفتیم به عنوان قصه بود و همیشه با خودمون میگفتیم مگه ممکنم چیزی یک کشور تازی بیاد مملکت ایران رو بگیره و این همه فشار بهش بیاره، مسجد بسازه، این بسازه، این بسازه، به اعتنایی نکنه. ایستادیم تا روزگاری که نوبت خودمون شد و به چشم دیدیم که چگونه یک گروه بی خرد، بی نظم، کاملا ناآگاه و فقط دارای خلقیات جاهلی انسان‌های به اصطلاح در حال زندگی بودند، توانستن بیان و بر سرنوشت مایی که تصورمون بر اون بود، با همون دوتا سرودی که شما ابتدا گذاشتید، سرود ایرانی مرز برگوهر و سرود شاهنشاهی، تصور میکردیم که در مسیر قرار داریم که این ما رو میبره و میرسونی به اون جایی که امروز بنده و شما در خارج از کشور داریم تجربه میکنیم. من بارها این رو عرض کردم وقتی که روی صحنه هستم یا در برنامه هستم، سوال که میشه از میگه که آقای مفید با گذشته چه فرقی دارید، میگم فقط فرقش اینه که من جام عوض شده و یعنی من همین زندگی که امروز اینجا داشتم در همین حد در ایران داشتم، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر دارش، هم از نظر ارتباط با مردم، به اضافه این که دارای خانوادم بودم، خودم بودم، زندگی بودم، این چی بود. خب امروز که شما این دوتا رو میخواید مقایسه بکنید، حالا قصه برمیگرده به اینجا. ما یک روز داریم، اون روزیست که 1100 سال پیش فردوسی این مردانگی رو به خرج میدهد که قلم رو به دست بگیره و بنویسد روزگار ما رو نه تنها ثبت بکند که ما رو برای آینده آماده کند. خب خودش میگه که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. اینا سطح قضیه است. وقتی که نگاه میکنیم و با امروز این حاکمان مقایسه میکنیم، میبینیم که گروهی تازی وارد ایران شدن. یک کتابی دارن به نام کتاب خودشون، کتابی که برای خودشون است، به زبانی دیگر است و تلاششون برای این است که مردم رو وادار کنن که این اوراد رو بخونه و از بر بکنن و زندگی رو که اونا میخوان انجام در نهایتا اینا مشتی آدمن که در خدمت گروه مهاجم هست. اینجاست که ارزش کار مردی به نام فردوسی روشن. حالا برای اینکه من وقتی میرم رو صحنه سوال میکنم از مردم و امروز از شما سوال میکنم، میگم خب سوال میکنم که پدر زبان پارسی کیست؟ همه فریاد میزنن فردوسی فردوسی، ولی وقتی که سوال میکنم که پدر بزرگ این زبان کیه، یک سکوت انجام میشه. من برای که این سکوت رو بشکنم یک ترانه رو میخونم و بعد همه با من در یک لحظه هماهنگ میشن، اون وقت سوال رو تکرار میکنم. حالا با هم دیگه الان همین کار خواهیم کرد و میخوام که بهتون بگم که دوست بسیار خوب من در آتین در این رادیوشمون کاری کرده است که ما بتونیم که با ساز و آواز و نگاه هم تخصصی و نگاه نمایشی به آنچه که در اطرافمون رخ میده نگاه بکنیم، که وقتی به تحلیل و یا به نقد میپردازیم معنیش باشه که میدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. حالا این تیکر رو گوش بکنیم. بوی جوی مولیان آید هم بی، یار یار مهربان آید هم بی، ریگه آبوی و درشنی زیر پایم پرنیان آید همی. دیر ما هست دیر ما هست دیر ماه است بخارا و ستان، دیر ماه است بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. سر بست و خارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی، بوی جوی مویان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. بعد همه با هم میخونیم: بوی جوی مولیان یاد یار مهربان، یاد یار مهربان، بوی جوی مولیان آید همی. بعد سوال تکرار میکنم، میگم پدر بزرگ زبان پارسی کی بود؟ و وقت نام میبرن رودکی. باز برای مقایسه، برای که نگه بدارم این رودکی که در واقع میگویند در تاریخ میآید که 100,000 شعر داشته است و بعض اون تعدادی اندکی باقی مونده است، این مرد نابینایی که در دوران سامانیان زندگی میکند. باز میخوام توجهتون رو به این جمله بخش بکنم: سامانیان در واقع خودش رو تلاش میکنند که مانند ساسانیان اوج دوران ساسانی باشد، نهایتا زبان پارسی رو وارد دربارشون میکنن. آدم مثل رودکی داره به وجود میاد و حالا رودکی که داره انتقال این زبان رو میده، فردوسی نامی، ابوالقاسم فردوسی در این کشور داره زندگی میکنه که یک بار غلامانه در خدمت این دستگاه وارد حکومت میشن و تمام آن کسانی که در سامانیان بودن رزمی میبرن و این شکل و شمایلی که از توجه به ادب و زبان بود است و اینهایی که زبان ترکی داشتن، زبان در واقع به اصطلاح غزنویانی که غز بود زبانشون، با این وجود توجه خاصی به اینجا میکنن برای که بتونن دربار رو به اون شکل قدیم نگه بدارن. از همین نکته منفذ کوچیک فردوسی آغاز میکند و میداند که باید شاهنامه رو به دست پادشاهی ممهور کند، مهر بزند که بتواند در دل تاریخ نگهش بداره. تمام خاری ها رو میپذیره، تمام سختی ها رو میپذیره. شما تصورشو بکنید امروز ماها کامپیوتر داریم، میشین بغل کامپیوتر رو تق تق تاک میکنیم و دوست داریم دیلیت میکنیم، پاک میکنیم، میریم سر خط میایم. هنوز همت آن که بنشینیم و بعد 60,000 بیت بگیم در باره ایران نداریم. تصورشو بکنید که زیر چراغ شمع اون روزگار این باید بنشیند، کاتب بیاد، خودش بیاد، قلمی بنویسن بره و بدون غلط به ما زبان رو تحویل بده. بارها سخن گفته شد که خب این زبان یه دفعه از کجا که پدید که نمیاد، که زبان گویشی اون روز وجود داشت، در همین زبان خراسان، این زبان دریی که میگن اسمش، ولی کالبد نداشت، جسمیت نداشت این زبان. این زبان رو در این دوران جسمیت بهش میدن و نه تنها تمام اون، که این زبان رو با این زیبایی فردوسی به وجود میاره به طوری که امروز من و شمایی که شما الان در تورنتو هستیم، من در امریکا هم گروه زیادی در اروپا هستن، خب آشناییم به فرهنگ تراژدی و نویسنده های اروپایی. مثلا فرض کنید وقتی ما شکسپیر رو در نظر میگیریم، میبینیم روشنگر قرن 14 قرن 15 یکی از مفاخر زبان انگلیسی است. اما برای اینکه شما زبان انگلیسی شکسپیر یاد بگیرین یا بخواین که بین روزنه باش، باید 5 جلد در هر نمایشنامش کتاب بیاد که معنی بکنه که این چی داره میگه. در حالی که امروز من و شما یه ایرانی وقتی میگیم توانا بود، هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، رو ما این زبان رو میفهمیم. یعنی مردی از 1000 سال پیش با چنان درایت و دقتی این زبان رو به وجود میاره که زبان زدها و اینهاش هست. از طرفی اون نیتی که در اینجا به عنوان پندارنی، گفتارنی، کردارنی داره در تمام این قصه ها میاد. هر کسی کوچکترین پاشو از این گلیم بیرون بگذاره او رو خرش میچسبه، شاه باشه، وزیر باشه، خارجی باشه، داخلی باشه، فرق نمیکنه براش. او بلافاصله خرید رو میچسبه و بهش توضیح میده، تذکر میده که در این سرزمین زندگی میکنه که راستی و درستی اساس این قضیه است. و شما داشته باشید که حالا در اون مملکت در دوران سامانیانی که حالا غزنوی ها اومدن، سلطان محمود غزنوی در واقع جنگجویست که فقط بر پشت اسب و هر مدت یه دفعه میره هندوستان، بیچاره ها رو میگیره، جواهرات چون میگیره میاره، باز مرتبه میشینه یه شرابی و عرقی و فلان و فلان، باز مرتبه شروع میکنه میره. در اینجا اینها توانستن با این زبان این فرهنگ رو حفظ بکنه. من بارها این عرض کردم که وقتی یه نفر عنوان شاهنامه شناس و شاهنامه دان داریم که درس بدن و برن بیان، فرقش با اینکه یک نقالی در چه میدونم 100 سال پیش نقل شاهنامه، 200 سال پیش، 300 سال پیش نقل شاهنامه میکرد، اینها سینه به سینه داستانها رو میاموختن، یک یا دو داستان یا سه داستان رو تخصص پیدا میکردن، توش میامدن اجرا میکردن. اجرای هر کدوم اینا که امروز ما به عنوان وان من شو اسمش هست که در فرنگستون باب شده است بیشتر و امروز هم بیشتر، خب یک آدم با یک داستان میاد رو صحنه، میبایست که ابزارش خودشه با یک دونه چوب دستیش و یک لباسی که برکن داره و مال اون دوره خودشه و میاد دستی میزنه و حرکتی میکنه و شمشیری رو به دست میگیرد و بعد، یعنی شمشیر ذهنی رو به دست میگیرد و بعد قصه ای رو اداره میدن. اگر شما فقط در حد یک داستان بخواد نگاه بکنید، مثل یکی از نمایشنامه های شکسپیرست رو بخواید نگاه کنید، ولی وقتی که میخواید برید فردوسی رو توی این پیدا کنید، اونجاست که شما نیاز به این دارید که این 60,000 بیت، 50,000 بیت رو نه تنها لااقل یک دور خونده باشید که داستان شاهنامه رو بدونید که گره های اینا کجاست. فقط شاهنامه با رستم و سهراب خلاصه نمیشه، با رستم و افراسیاب خلاصه نمیشه، با چه میدونم داستان های دیگه بیژن و منیژه اینا خلاصه نمیشه. گره هایی که اینها رو به هم دیگه میزنه و میاره و ما رو میرسونه پایان هر قصه شما رو میرشونه و به شما میگه که خوب گوش کن. چه شاه باشی، چه دونپایه ترین سرباز باشی، چه بیشترین خوراک رو در دست داشته باشی و چه ناتوان باشی از اینکه بتونی نونی به دست بیاری، یادت باشه که این جهان به هیچ کدوم ما رحمی نمی‌کنه. نهایتاً اون واژه خوشباش رو و در اینجا بود و میگه بپوش و بپاش و بخر، یعنی بخور. در این جهانی که تو هست رهگذری تو، مفاهیمی که این مرد در این گزارش های کوتاه میاره، یک دفعه یک انسان مانند خیام رو به وجود میاره با این دید. یعنی با چهار بیتی که فردوسی در شاهنامش میگه اینو میاره. حالا من برای اینکه شما رو باز یه خود بیارمتون اینور، بریم سر یک اجرایی که شما هم نمایشی ببینیدم، داستان رو میدم بریم جا، میخوام ببرمتون توی قهوه خونه. اولا لباس که من امروز پوشیدم لباس در واقع دوران پهلوی است که ما افتخارمون بود که در این دوران زندگی میکردیم. من در تظاهرات، در صحنه، در ملاقات هام این تصویر رو حفظ میکنم، برای اینکه یادم میاد وقتی پدرم در دوران مشروطیت که اومده بودن، اینها تصمیم میگیرن که در مقابل در واقع نیروهای موجودی که اون روزگار بودن، سعی میکردن مدرنیته نیاد، سعی میکردن نظرم بیاد. اینها انتخاب کردن که کت و شلوار و کراوات فرنگی رو بگیرن که خودشون جدا کنن از این ماجرا. نهایتا ما امروز ممکنه به عنوان شیک بودن این قضیه رو بپوشیم، ولی امروز به عنوان یک نهضت حرکت کردیم.
البته میونه کلامتون من یه پرانتز باز بکنم که ما هرگز لباس غربی ها رو نپوشیدیم آقای اردوان. این پوشش خود ماست. ما کت و شلوار رو خودمون داشتیم، ما شال رو خودمون داشتیم، که حتی اگر شما به عکسای گذشته هم بیاییم نگاه بکنیم، شما حتی نگاه کنید در این مجسمه نگاه کنید، ما چتر داشتیم که اون موقع فرنگی ها همچین چیزی رو نداشتن. شما فیلمای رومی رو نگاه کنید، شلوار پای هیچ کس نیست، ولی هخامنشی ها رو مجسمه هاشون نگاه کنید میبینید شلوار پاشونه، کت پاشونه. حالا یه ذره تغییر شد به نظر ما، ما هیچ وقت از اونها چیزی نگرفتیم، بلکه اونها بودن که از ما گرفتن.
درود بر شما، نکته فوق العاده درسته. آنچه که پدر من و اون گروه مثل خواننده هایی که در اون بودن، جمشید شیبانی برای بچه که در اون دوره هستن، محمد علی فروغی به عنوان نخست وزیری که در اون دوران هست، انتخاب این نوع لباسی رو که فرنگی ها هم می پوشیدند به عنوان یک حرکت و همین که الان عکسی دل میتونیم میدیم برای بختیاری ها، درسته در واقع یک کت بلنده با شلوار،
همین اینم در مجسمه ببینید،
دقیقا درسته. اما آنچه که این کار انجام میده، علت که میخواستم اینو توضیح بدن این بود که نقال ها زیباترین لباس دوران خودشون رو میپوشیدن. نهایتا اگر یک دورانی من میام رو صحنه با این لباسی که اینجا این گوشه یه صحنه من دارید میبینید الان که در واقع با لباس رزمه، من دارم بر میگردونم تماشاگرم به 100 سال پیش که با من همراه باشه، ولی من امروز میخوام شما با منی همراه باشید که در دوران خودم به این شکل زندگی کردم.
درست.
حالا برای اینکه بریم سر قصه‌مون و میخوام ببریم تو سر اینجا، حالا من میخوام برم در این نقش که حالا من اومدم میخوام بیام وارد قصه بشم. خب ما وقتی که وارد صحنه میشدیم گفتیش که همون اول اومدیم بود و اما راویان اخبار و نقلان آسا و توتیان و شکر شکر شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی چون حکیم اول قاسم فردوسی جنت سراب خورداشینا که تنش از بند غم آزاد باد، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جوانان در آوردند که قبل از اینکه به که و کجا برسه رخصت میگرفتن. با رخصت از پیشگاه نقالان این گمنام ترین خدمتگزاران عقب پارس. شما نگاه بکنید که از هزار سال پیش وقتی که راویان رو که نام میبره فردوسی که راویانی اومده بودن به نام دهقان، به نام راویانی که از دوران ساسانیان این قصه ها رو جمع آوری کرده بودن آورده بودن، حالا فردوسی اینها رو داره به شعر و به نظم در میاره که این نظمی میسازد که از کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، و این باد و باران رو باد و باران زمان باید بگذارید، حمله ها اومدن رفته ها این میمونه. و بعد این رخصتی رو که گرفته میشد با رخصت از پیشگاه نقالان بود که این نقل رو سینه به سینه انجام دادن. من بارها عرض کردم که در سینه بود هر آنچه در سینه بود، در سینه بود هر آنچه در سینه بود، و این سینه های نقال ها بود که این داستان ها رو میگرفتن از پدرشون، از مرشد قبلیشون میآوردن و این رو منتقل میکردن، نقل میکردن، میدادن به اینجا. آغاز این نقالی رو باز بر که بگردیم در پایان این رخصت ها، یک رخصت دیگر ما از قوال ها میگیریم. قوال ها چه کسی بودن؟ شما نگاه بکنید که قوال که همون نقل قول هست و قول و غزل ما بعدها به این عنوان داریم، او بود و سازش در دستش و قصه ای رو که با ساز میگفت. و این شکل قوالی رو ما بعد از داستانهای نظامی بسیار زیاد داریم که ناز داستانهای عاشقانه رو میخوندن و بعد با این ساز میرفتن، که این آخرین شکل این قضیه رو ما در عاشق لرای آذربایجان داریم امروز که این عاشق لرا میان اون سازشون در دست میگیرن و شعرهای عاشقانشون میخونن. نهایتا با رخصت از پیشگاه نقالان و سپس منی که رو صحنه هستم با رخصت از پدرم مرشد غلام حسین خان هیکلان که در دوران آغاز 1317-18-19، یعنی ما اگر 1300 رو مبدأ بگیریم که پادشاه بزرگ ایران رضا شاه کبیر میان و بر قدرت می نشینن، دست خرافات دوره به اصطلاح قبل رو کنار می زنن، محدودشون میکنن و مذهبی ها رو کنار میگذارن، یک فرصت کوتاهی داده میشه به این گروهی که حالا آگاهی دارن، حالا مشروطیت رو شناختن، حالا از مواد اون طرف آوردن و میخوان برن. یکی از اونها هم پدر من هست که میاد و شاهنامه رو از داخل قهوه‌خانه ها اولین بار به روی صحنه میاد، یعنی رستم و سهراب رو و بیژن و منیژه رو در این دوران به دوی صحنه میاره. نهایتاً در این خونه‌ای که ما خانواده وجود دارن که تک تک داریم میریم جلو، پدر در واقع در تاریخ تئاتر ایران پایه‌گذار تئاتر حماسی میشه. نهایتاً رخصت بعدی من، رخصت از مرشد من، پدر من است که فرزندانش رو، هفت فرزندش رو از این شاهنامه اهورایی نامگذاری میکنه، بیژن و منیژه و بهمن و اردبان و گردآفرید و هنگامه و هومن، که همه ما به نحوی در کار نمایش و تئاتر و موسیقی و کلام با هم دیگه در واقع در مکتب پدر حرکت میکنیم. و بعد از اون رخصت میگیرم از پیشگاه بیژن مفید که در واقع در این مکتب درس میخوانم میاموزن و ما رو، دست ما رو میگیره به شهر قصه ها میبرد، شهری که در قصه های عامیانه است. اگر پدر ما رو به کشور شاهنامه برد و ما رو با فرهنگ باستانی آشنا کرد، بیژن با فرهنگ عامیانه ما رو آشنا میکنه. و بعد رخصت میگیرم از بهمن مفید برادر ارشدم که در واقع من شاگردی در خدمت او برای نقل شاهنامه و اجرای شاهنامه کردم. و بعد رخصت بعدی من از دکتر محمد جعفر محجوب است که 8 سال شاگردی ایشون از 2 دانشکده‌ای که فارغ التحصیل شدم داشتم، و زبان و نگاهی که او به شاهنامه داشت یه نگاه اکادمیک ولی زیبا بود. و سپس رخصت از شما میگیرم و رخصت از مردمی که چه در باران و چه در بوران همواره پشتیبان و یار و نگهبان فرهنگ ایران بود. ممکنه شما خودت گوشه خونت نیسته باشی ندونی چرا من دارم از تو رخصت میگیرم. همینقدر که شما موسیقی ایرانی رو گوش میکنی امروز، همینقدر که با شاهنامه با واژگانش لذت میبری، در حالی که میدونی بیرون از در خونه شما یک مش آدم مذهبی قرار دارن که هرگز با این آشنایی حاضر نیستن که دوستی بکنن، شما در داخل خونت فضای خونت رو با شاهنامه نگه میداری. باز میپرسی که نه من یادم نمیاد. میگم چرا؟ یادته وقتی که میخواستیم نوروز رو برقرار کنیم، اتفاقا در همین این برنامه نوروزی هم با شما همراه بودیم در همین رادیو شمرون، اون هفت‌سینی که میچینه یادته؟ سنجد و سیر و سماق سبزی و سبز سمنو، اون کتابی که در اونجا میذاری یادته؟ اون آتشی که میذاری در اونجا یادته؟ اون آینهی که میذاری اونجا یادته؟ ما در واقع هر کسی که وارد این خاک شد، سرزمین شد، مثل امروز خاک ما رو به توبره کشیدن. یعنی واضح تر از این نیست که کامیون به کامیون خاک ما رو دارن میبرن و میپوشن به خارج. برای اینکه آدمی که راجع به این راجع به صحبت میکرد گفت برای به وجود آوردن یک متر مکعب خاک 500 سال باید یک زمین زندگی بکنه تا بتونه خاک بارور به وجود بیاره. این خاک رو به توبره کشیدن، اما پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند رو فردوسی جوری ساخته است که هر کدوم این خارجی ها وارد ایران شدند، بعد از مدتی نه تنها حل شدن در اینجا، بعد متوجه شدن با این ایرونی نمیشه کنار اومد و خودم رو حق نکنیم. شما هفت‌سینتون رو نگه میدونید، شما چهارشنبه سوریتون رو نگه میدونید، شما مهرگانتون نگه میدونید، شما شب یلدا یه دفعه با هم دیگه عاشقانه دور کرسی جمع میشید، آوازهای دست جمعی میخونید، شما شادی رو به عنوان یک درس در مکتب شاهنامه میآموزید و این اون رمزی است که همه اینها مونده. نهایتا من رخصتی که میگرفتم از شما بود، از مردمی که در واقع در هر زمان و زمینی پشتیبان هنرمندانشون بودن. حالا گاهی اوقات بعضی از کسان اعتراض میکنن که این پشتیبانی کم بوده زیاد بوده، اما من دارم عرض میکنم بگذارید که به شما بگم ما مجموعا هممون در یک دایره هستیم. تعداد اندکی که میان ولی خب سرصدا زیاد دارن میان و این بلبشو رو را میدازن، اما تاریخ باز خواهد گشت و برای این که من شما رو باز براتون گردونم به سر قصه‌مون، با این قصه آغاز میکنم. حالا رخصت میگیرم از گرداننده رادیو شمرون. آرتین جان رخصت. جواب رخصت فرصت است.
فرصت
میگیرم. شما قربانی. ما این تماشاگرایی که دارن ما رو نگاه میکنن و میشتفن به من یک فرصت میدید. آرتین جان رخصت.
فرصت.
من میگفتم رخصت جبون، شما میگی فرصت پهله بون. رخصت جبون.
فرصت پهله بون.
چرا من اینو امروز دارم مطرح میکنم و دلم میخواد در این برنامه شما برای اولین بار دارم این سخن رو میگم؟ فردوسی میفرماد که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. بنده عرض میکنم بسی رنج بردم در این سال چهل، زبان عرب را برون کردم از نقل خود، این نقل روانی که داریم. نقال ها در طی تاریخ به خصوص از دوران صفویه به این وقت قوال‌ها رو متوقف کردن و نقال‌ها آمدن، نقال‌ها بالاخره زرد و سرخونه رو بردن و سرخان‌ها آغاز شد و اینا، اما برای اینکه بتوانند در اون جامعه مذهبی شدید بمونن این آیین مذهبی رو وارد این آیین‌های ملی می‌کردن. اونایشون که بسیار باهوش بودن اینها رو با هم یک مقایسه‌ای می‌کردن، مثلا رستم رو با یکی از این عرب زادگان مقایسه میکردن و یا داستانها رو با روزگار یکی از این امامان و با سیاوش و غیره. اما آنچه که بود، ما در فرنگستون که اومدیم، در خارج اومدیم، من دیدم که ارتباطی که نقال با تماشاگرانش داره با اون صلوات فرستادن و با هم دیگه بودن، اون که خب حالا در اینجا گرسنه به اینجا بودن اونجا یه صلوات بلند مردم بیان تو، من این رو تبدیل کردم به رخصت و پرسن. اوایل بسیار سخت سکوت می افتاد، ولی بعد آروم آروم امروز در خارج از کشور شما وقتی که وارد میشین، به من اردوان وقتی که میگم خانم آقایون رخصت، 99% با فریاد میگن فرصت. بله، چرا؟ برای اینکه حالا متوجه شدیم که ما در این اجازه گرفتن و رفت آمد در واقع داریم از پیشگاه فردوسی داریم اجازه میگیریم که بتوانیم کلام رو باز کنیم. و حالا وقتی که وارد میدون میشدیم، میاد برای این معلوم که حالا شروع کنیم به وارد شدن به این مرکز. حالا ببینیم این زرد زخمون است. حالا صدا چطوره؟
عالی.
خوبه؟
بله.
این زنگی که این داره، این مال این کار، یعنی صدای پای اسب، صدای زنگ، صدای جنگ، صدای آمدن و صدای شادی. و این رو شما در زورخانه های ایران آغاز میشه و این ترم زورخانه که زده این فرمونهایی که میامدن میرفتن در واقع تمام اون فضایی رو که فضای ملی ما بود، فضای ورزش بود، فضای ستایش از بزرگان ایرانی بود در مقابل این اعراب می سوشتن. اما باز با این وجود در اونجا هم باز آمده با یک کاری شبیه آغاز می شد. حالا من اومدم آغاز رو بر این کردیم. می خواهم امروز با هم دیگه این زورخانه فرهنگی رو که به همت رادیو شبرون باز شده وارد این زورخانه فرهنگی بشیم. گفتم از عشق بگو، گفت ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. گفتم آری از همین عشق بگو که عاشقم. گفت ایا یا ایا ساقی عدل کحسن و ناول خاکرش، آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. گفتم ببین من مشکلات را میدانم، باز هم از عشق بگو. گفت عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست. گفتم ببین من شرط را میدانم، بازم از عشق. گفت در مذهب عشق عاشقان بینامند، در راه طلب پادشاهان گمنامند، آنجا که به معرفت قدم بگذارند هم شاه وزیر و هم گدا سلطانند. گفتم ببین من گدای در دروازه عشق، بازم از عشق. گفت بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیلی به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. گفتم ببین من عاشق دیوانگی عشقم، باز از عشق. گفت عاقبت از عشق تو ساکن در کنیسا میشوم، میکشم دست از مسلمانی و ترسا میشوم، میروم در کشتی عشقت میشینم همچون نوح، یا به ساحل میرسم یا غرق دریا میشم. گفتم من ساحل، من غرق، من دریا، بازم از عشق بگو. گفت سر دفتر عالم معانی عشق است. این عشق رو میخوام شما از زبان تمام مردم با من تکرار کنید، سر دفتر عالم معانی
عشق است.
ای والله حاله داریم دو همگه میان. سر دفتر عالم معانی
عشق است،
در بیت قصیده جوانی
عشق است،
عشق است. ای آن که نداری خبر از عالم عشق، این نکته بدان که زندگانی
عشق است.
گفتم آری از همین عشق بگو، از عشق به مادر، از عشق به پدر، از عشق به برادر، از عشق به خواهر، از عشق به یار، از عشق به دیار، از عشق به خانه، از عشق به خاک. گفت نمیخواهم به تن جانی بماند، نمیخواهم به سفره نان بماند، مرا در این جهان یک چیز کافی است، فقط ایران، فقط ایران بماند. سوال میکنم این وطن چیست، این میهن چیست که وقتی اسمش میاد مو بر تن آدم راست میشه، پیر جوان دختر پسر همین میان، ای ایران، ای مرز پرگوهر، این وطن چیه؟ آیا وطن فقط یک نوع خاکی که دورش خط کشیدن، یا فقط یک مش خاکی که اگر به خاک باشه، خاکی که امروز توش هستیم بسیار پربارتر، هوایش پربارانتر، کوهایش سرکشیده در دریایش اقیانوس. پس چرا دل من در دماوند است، در کوچه پس کوچه های دربند است؟ چرا دل تو در دماوند است، در کوچه پس کوچه های دربند است؟ که یک باره میبینم وطن گذشته مشترک ماست، دردها، عشقها، پیروزی ها، شکست ها. وطن دیروز مشترک ماست، وطن امروز مشترک ماست، وطن فردای مشترک ماست. وطن همه آن چیزی است که ما در دوران زندگی خودمون تجربه کردیم، باهاش زندگی کردیم. عاشق شدن ها یادمون نره، پسرها می اومدن، دخترها می اومدن، با چشم دیگر نگاه میکردیم، تا تو نگاه میکنی کار من آخ کردن است، ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است. و اون عشقها و اون روی اون درختی که می نوشتیم یادگاری می نوشتیم، یا رو پشت نیمکت های مدرسه مون که یادگاری می نوشتیم، تمام اینها مجموعه اینها می شود وطن. وطن مجموعه این خاطرات گره خورده به یکدیگر در مسیر تاریخ است. آنقدر که وقتی این احساس شما به زبان شما بیاید خواهید گفت اگر ایران به جز پیران سرا نیست، من آن پیران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوایش نیست دلکش، من آن آب و هوا را دوست دارم. همه ملک جهان آن شما باد، من آن یک ذره جا را می پرستم، دوست دارم، دوست دارم. و یک باره می بینم در اینجا مردی با قلم بعد از هزار سال شاهنامه سروده‌ای می سراید. من در راه رفتن در یکی از این فعالیت های زیرزمینی پاریس هستم، این شعر به دست من می رسه. گاهی قاد شعر شما رو میخونه، گاهی شما شعر رو میخونه. وقتی شعر شما رو بخواند چیز دیگری ازش در میاد. بدون مشینی، این شاعر ستوده قرن ما که در هر واژه‌اش، در هر کارش اون عشق به میهن در درونش وجود داره. خب همه دورانی داشتن در سن و سال فریدون خان که به چپ گراییدن، شعرهایی نمیدونم چپی گفتن، راستی گفتن، این بر اون بر. او سر یک نکته بایستاد. و وقتی که ما عاشق شدیم با اون بیت و مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتیم، عاشق شدیم، وقتی که اومدیم به این سوی خاک، او این تاریخ رو برای ما و این گذشته رو برای ما چنین تجربه کرد. حالا رخصت؟
فرصت پرده.
ایوان. این رو من در سال 1984 در زیرزمینی در اروپا، ضرب مختصری، نه به این شکل دست من بود. خانم آذر پژوهش، این گوینده بسیار معتبر رادیو، رادیوی ایران دوران پادشاه، لطف کردند و بر رو من نشستند و این شعر رو دکلمه کردند و من به این شکل خوندم. در اون استودیوی بود که فریدون فرخزاد پیش من اومد، با رضا فاضلی در اون استودیو آشنا شدیم. استودیوی زیرزمینی بود و تعداد بیشماری از افرادی که بسیار بسیار برای ما ناماشنا هستند. و شعر بر این گونه آغاز شد. مطلع غزل میگوید که آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که بر آن زرتشت کرده است. زبان مرشد زورخانه گوش بکنید.
آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گلی کرده است، آسمانت که ز خانه حافظ قدحی آورده است، بوس تا او کوه سارد که بر آن همت فردوسی مرگس کرده است، بوس تا از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، هم زبانان منند، هم زبانان
برای بزرگترین افتخار ایران است. آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان کس خمخانه حافظ قدعی آمده است. کوسارت که بران همت فردوسی برگستده است. بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. حمزه بانان احمیاد مردم خون به توید به تو دل با دگان غیر تو نشنا خودگان پیش شمشیر بلا او قد بر رفلا دگان سینه سپرسا دگان مهربانان منند مهربانان منند نفسم را پر پر باز است دوست ایران و شما 2,000, 3,000, 5,000 تماشاگر رو که با من همراه می شدند و وقتی ایران رو می گفتند سقف این تماشاخونه تکون بخورد. نفسم را پر پر باز است دوست ایران جانم از جا گه جان است دوست
ایران
به دماوند تو سوگن که گر بکشایم بندم از بند ببینم که آواز از توست پر پر واز از توست پر پر واز از توست همه اجزایم با مهر تو آمیخته است ایران همه ذراتم با خاک تو آمیخته باد
ایران
خون پاکم که در آن عشق تو میجوشد و بس با تو آزاد بمانی به زمین ایلی شما با این ترتیب با آخرین شاعر ستوده ایران زمین گره میخورید به اولین شاعر ستوده ایران زمین فردوسی در نقطه آغاز میکند و فریدون مشیری در این تاریخ ما رو به یکدیگر وصل میکنه و حالا تماشاگری که با ما داره میان نگاه میکنه میبینی که این کسی که به نام اردوان مفید الان داره با شما صحبت میکنه این شیوه کارش چیه؟ این کیه؟ چه کاتگوری به قول معروف چه تقسیم بندی داره؟ هیچ آدم نمیدونه که در سال 1983 در لس آنجلس من اولین باری که میخواستم نقل شاهنامه رو ببرم روی صحنه یادم باش وقتی میگم 83 1357 انقلاب شد 58-59 ما داریم راجبه 60 صحبت میکنیم هنوز تب انقلابیست هنوز در اینجا هیچکی به هیچی رفت آمد نداره برو بیا من رفتم دارم نقل شاهنامه میذارم در کجا در بزرگترین تماشاخانه اینجا به نام ایبل تئاتر بازیگرهای من اومدن من نقل میکنم و بازیگرها هم بازی میکنن در واقع یک پرده ای رو شما در نظر داشته باشید که پرده خان میخواد بیاد و این رو بخونه هنرمندها همه سر جاشون ثابت ایستاده بودن مثل یک تصویر وقتی پرده میرفت اینا یه پرده بودن و وقتی که داستان شروع میشد تک تک اینا وارد این صحنه میشدن خب حالا زرد میزد هنرمند داشتم یک نفر زرد میزد از این بر تعدادی ضربی کوچیک بود و راه رفتن ها صدای پای اسب بود و بیه تمام اینو داشت انجام میشد وقتی که زده بودن که اردوان مفید نقالی میکنن قبل از که حال ما برمو صحنه بودن تبلیغ شده بود بانوی من دید گفتش که حیف آقای حیف شما نیست خیلی من متاسفم گفتم چی شد سر کار خانم گفت شنگم شما داریم میریم بقالی بکنیم بقالی فکر میکرد گفتم خانم نقالی این و بعد ما رجبه نقل بسوار کمیدم نه ما اون فاصله که رخ داده حتی در دوران خودمون نیاز وافری به این قضیه داریم در همون مجالس بود که از من سوال شد که خب آقای شما که شاهنامه رو دارید کار میکنین چرا در دوران پهلوی که در اونجا بودید نکردید؟ گفتم سرکار خانم ما داشتید در شاهنامه زندگی میکردید. شما نگاه بکنید این که خب تعدادی بخوان عاشقانه صحبت بکنن راجب گذشته، من دارم راجب اصول دوران پهلوی دارم صحبت میکنم. کار پیشه و این که برو کار میکن مگو چیست، کار جزء سرمایه این گروه شده. تخصص و گرفتن تخصص و به کار بردن تخصص شده بود. راستی درستی همواره در اینجا میمد، زیرا که به گفته همون امیر کبیری که گفته چگونه تو میتونی این همه رشوه‌خواری رو بیرون کنی، گفت من از خودم شروع میکنم، من رشوه نمیگیرم، بقیه نمیتونن. نتونست بمونه، به همین دلیل کشتنش، چنان که رشوه‌خواران باید میامدن. در دوران پهلوی ها ما یک پادشاه محمد رضا شاه پهلوی داریم، یک هویدا داریم. اینا رو نگاه بکنیم، چون دیگه در تاریخ گذشته دیگه 50 سال دیگه، یعنی شما به پاسخ تاریخ نگاه بکنید که اینها دهان این نوع ارتشاء رو بستن. نهایتا جامعه ای شد که جامعه برجسته سالاری بود، شایسته سالاری بود. من اردوان مفید اگر مسئول تئاتر کودکان کانون پرورش فکری کودکان من و جوانان میشدم که زیر نظر شخص شهبانوی ایران داره اداره میشه، دو تا لیسانس گرفتم، فوق لیسانسمو در امریکا گرفتم، من رشته تئاتر رو درس خوندم. جز این که از کودکی در مکتب پدر خونده بودیم، حالا اومدیم بریم در رشته خودمون به کار تئاتر بپردازیم. من گاهی وقتی که درس میخوندیم به این فکر میکردم که 50 سال قبل از ما، 60 سال قبل از ما، هنرمند تئاتر و موسیقی و اینا عنوان مطرب داشتن، یعنی اصلا جزء جامعه اصلی نبودن. چه اتفاقی در این دوران 50 سال پادشاهی میفته، پهلوی میفته، که ماها رشته‌ای میشویم، ماها هنرمند میشویم در رشته های مختلف، از باله بگیر تا به اوپرا تا به اوپرا هاوس تا این چیزی که امروز در اروپا داریم. این اتفاقی نیست، این سرمایه و زندگی که رضا شاه پشت این میگذاره و بعد محمد رضا شاه پهلوی به وجود میارن. تنها چیزی که دوست من، که من خیلی خوشحالم که داریم صحبت ها رو میکنیم، آموزش پرورش میتواند یک کشوری را به حد اعلای خود برسوند و میتونه با بدآموزی و فرهنگ ستیزی به بدترین کشور جهان تبدیل کنه. و شما تصورش بکنید که امروز جوانان و نوجوانانی که میان و به همین برنامه شما باز میگردن و میگن که فریدون مشیری کیه که یه همچین حرفایی زده، شاهنامه کیه که این حرفا رو زده، این 40 سال اینها رو در ما، در دوره ما تحریف میشه. میگفتن بله مثلا آقای شاملو شعر حافظ رو برداشته بود، اینو گذاشته و تحریف کرد. خب شما میرفتید نگاه میکردید نه نیست، اینو ایشون هم یه عقیده‌ای داشته گذاشته. امروز حذف میکنن، در میارن. من بارها عرض کردم که به هنرمند داخل کشور وقتی که نگاه میکنی متوجه باشی که یک ماشینی رو که موتورش کامل بوده، 4 تا چرخش کامل بوده، بنزینش کامل داشته و هر روز در حالی کرد بودن، 4 تا چرخش در بردن، موتورش هم در بردن، این اسکلتش هم نمیذارن بمونه و حالا بهش میگن حالا بدو، میگه آقا من کجا برم؟ از هنرمند اتاق خواب زن و شوهر رو میگیرن، یعنی اجازه نیست که این قسمت رو نشون بده. زن اجازه نداره که با لباس خودش بیاد در صحنه زار بشه، اونم میگیرن ازش. مرد اجازه نداره که این حرفا رو بزن. یعنی شما اون واژه شتر گاو پلنگی که میگفتن، گفت نه من شترم که بتونم راست بیسم بگم، نه پلنگم که بتونم بدرم، نه گاوم که بتونم شیر بدم، من یه کاری کردن که اصلا هیچی نیستم. همینقدر هم که شما میبینید که اینو دارن نفس میکشن هنوز و تلاش میکنن که زیر آب نرن، خودش فقط همت میخواد. بگذاریم از اون گروهی که همیشه با دولت کنار اومدن و کار میکنن نمیکنن، مهم نیست. اینقدر که عرض بکنم دوست من، امروز پس از این دوره تاریکی که ما طی بکنیم، شاهنامه ها به وجود آمده است، به وجود میاد. حافظ ها می آیند و ما رو باز مرتبه به 400 سال 500 سال قبلمون برمی گردونند. دوران پهلوی نشان داد که ما مانند پادشاهمون می توانیم عقاب اوپک زندگی خودمون باشیم. عقاب بودن و بلند پروازی جزئی از زندگی ایرانی ماست، اما بلند پروازی که در حافظ میگوید، در شاهنامه میگوید، پله به پله این رستمی که چنان قهرمانانه وارد میدون میشه، بچه ایست که باید از پهلوی مادر در بیاد، آروم آروم تعلیم ببینه، بره جانش رو بگذاره در اون هفت خان رستم تا بتواند که دیو سفید رو که در واقع دیو درون هر کسی از رو باید بکشه که بتواند پهلوان همیشه ایران بشود، باید کار کرد روش. و حالا ما 50 سالی داریم که نشون دادیم که قادریم که چنین کاری رو بکنیم. نهایتا امروز من به همه ایرانی هایی که دارن حرف ما رو گوش میکنن، دارن ما رو میبینن و میبینن ما ها چقدر با شادی و فلان رو داریم کار میکنیم با انرژی، بدانند که اگر ما این فرصت رو در تاریخ ایران نمیافتیم و دو پهلوی میهن پرست از جان گذشته رو در تاریخ ایران نمی داشتیم، هرگز امید بازگشت به آن دوره رو نداشتیم. اگر قاجاری وصل به شلخی امروز، هیچ وقت ما نمی فهمیدیم که اصلا کجا وایسادیم. ولی مشکل این حکومت و هر کسی دیگری که بخواد بیاد سر کاری، که این ذهن تاریخی ما ذهن شاهنامه است. ذهنی است که زن ایرانی امروز شما نگاه میکنید در خیابونهای ایران هر روز داره زیادتر میشه. برمیگرده با لباسش، با موی برافراشتش برمیگرده، میاد میگه که من زنم و در مملکت خودم میخوام که یک زن باشم و آزادانه زندگی کنم. این از کجا داره در میاد؟ میری تو شاهنامه نگاه میکنی ضحاک بیش از این وارد ایران شده. فرانک که مادر فریدون می شود که آزادی ایران رو می آورن، این زن بارداره و می دونه که ضحاک هر زن بارداری رو می خواد بکشه که فرزند خلفی از اون بر نیاد که روزی مزاحم این حکومت جبار و تاریک بشه. فرانک بچه رو بر می داره به دندون می کشه. به یک به سلام مزعی میسپرتش که شیر اون گاو رو بخوری، چون نمیتونه، باید یواشه که بیاد از اونور که نگیرن، از اونور میبردش به کوه البرز، به یک پارسایی میسپره که اون رو بهش درس بده، از اونور به جنگاوری به پردازه بیاد که این بچه رو به دندون بکشه که فریدون بشه. حالا این فریدون کیو لازم داره که همراهش باشه؟ از این بر کاوه به وجود میاد. این کاوه در چه دورانی به وجود اومده؟ در همین دوران ضحاک. دور نشیم از قضیه. شاهنامه به ما بارها میگن که شاهنامه به ما چه کمک میتونه بکنه. میگم شاهنامه امروز اگر شما که به خصوص همه ما درگیر همین تلفنامون هستیم که وقتی میخواین شما یه آدرس پیدا کنین، بعد بزنین روش آدرس پیدا کنه ببرتون سر آدرس. این در واقع نقشه راهه. شاهنامه نقشه راه ماست. به ما دارد میگوید که ضحاک میآید بر شانه همان مردمان خائنی که خمینی را بردن در ایران، با همون صفات میآید. یک دونه شمشیر نمیکشه، یه دونه گوله رد نمیکنه، میاد مینشینه بر قدرت و دمار از روزگار ایران برای اون موقع نظر تاریخی میگوید که شاهنامه اسطوره ای میگوید 1000 سال، ولی ما هر یک روز رو 1000 سال طی کردیم. در زیر گوش همین بابا کاوه آهنگر سر بر می آورد. اون پیشبندش رو درفش کاویانی می کند و میره و میگه کجا بریم. حالا شما نگاه بکنید که تمام دستگاه این حکام به دنبال این است که فریدون رو پیدا کنن بکشن. هر بچه هم که گیر میارن میکشن، هر روز دارن میکشن، فرقی هم نمیکنه، حالا به هر زبون و به هر شکلی. چگونه است که کاوه روزی که میاد سر این میدون قرار میگیره و این درفششو برمیداره میگه به یزدان که گرم آخرت داشتیم، کجا این سر انجام بد داشتیم؟ بسوزد و آتش گرد جانتن به هز بندگی کردن زیستن. اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن به هز زندگی است. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بیاریم آن آب رفته به جوی، مگر زان بیابیم بازا به روی. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. مردم رو میگوید بریم به طرف فریدون و میرن به درگاه فریدون. این زها کجاست که نمیدونه فریدون کجاست، ولی کاوه میداند، زیرا زیر بنای یک جامعه با فردوسی داره حرکت میکنه. کاوه های ما دارن حرکت میکنن، آرش های ما دارن حرکت میکنن. تیر توی، کمان توی، آرش این زمان توی. و بدانید و بدانند که زیر گوش همین زخاکان هست که کاوه ها به دنیا آمدن، به دنیا میان و این روزگار رو برمیگردنن. نهایتا اگر ما امروز درباره شاهنامه صحبت میکنیم، قصد من نه تعلیم و تربیت این نیست، میخوام بهتون میگم که ماها روی صحنه اگر میخواستیم فرهنگمون رو حفظ بکنیم، که در این 40 سال خارج از کشور توسط همین مردی که الان در اینجاست و داره با چنگ و دندون یک برنامه رو ایجاد میکنه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، تو این 40 سال هر کسی که تلاش خودشو کرده و ایستاده که بتواند این زبان رو حفظ بکنه، مراسم ایرانی رو حفظ بکنه، نوروز رو حفظ بکنه، بچه های آینده ایران رو با سرود ایران آشنا بکنه، ای ایران ای مرز پرگوهر رو آشنا بکنه و تاریخ ایران رو نذاره که بمیره و به دست اینا بیفته و در اون 2 قرن سکوت رو ما سکوت نکنیم، اینهان که ایران رو زنده نگه میدارن. و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم بچه ها سکوت رو بشنن. این سکوت آخرین سخن واقعا پادشاه ایران که در یکی از این مصاحبه ها میگرد انسان واقعا عشق بر چشم همه ما میابود. ازش خبرنگار تلاش میکنه بپرسه که این مردم شما با اینا چی و اینا چی، یعنی همش منتظر که این برگرده بگه اینها و فلان فلان. هیچ نمیگه. میگوید که مردم گمراه شدند. من متاسفم از اون تعدادی که سکوت کردن و اون خاموشی رو که در اون لحظه رخ داد و این هیاهویی که این به اصطلاح جرگه ضحاکان را انداختن، او رو بر این فکر وامی داره که فقط عشق بر زبان میاره، ولی تا لحظه مرگ حتی در فرو رفتن این آخرین قدراتش کوچکترین توهینی به این مردم نمی کنه. این مردم رو میدونه که شایسته بهترین ها هستن، میداند که اون مملکت شایسته بهترین مملکت هاست. نهایتا توانا بود حق که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و این برنایی و جوانی رو در هر واژه شاهنامه میتونید نگاه کن. من امیدوارم که امروز توانسته باشیم یه دریچه باز کنیم به این شاهنامه بزرگ. نظر شما چیه آتین جان؟
بسیار برنامه زیبا و بسیار برنامه در این حال میهن پرستانه بود که دلهای میهن پرستان رو امیدوار و شاد میکرد. کاش که اینجور برنامه ها بیشتر باشه.
من از شما سپاسگزارم برای ایجاد چنین ساعتی. ایشالا باز با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. صحبت زیاده و به قول معروف نفس بخواد که آدم بتونه داستانهای شاهنامه رو دنبال بکنه. من در این مجلاتی که می نویسم، در مجله فردوسی امروز، تلاش میکنم که این ریزکاری ها رو در کار شاهنامه در این مجله بنویسم. اگر میتونید با مجله فردوسی امروز در ارتباط قرار بگیرید و این مقالات رو بگیرید، در اونجا خب آدم با میتونه بنویسه، راحت‌تر میتونه این پاسخ ها رو داشته باشه براشون. ولی هرگز کوچکترین ناامیدی به خودتون راه ندید، چون تلاش این منبری ها بر این است که ما رو به گریه و ناامیدی وادار کنن. یعنی شما تصفرش بکنین گروه بیرون رو منبر بین که ظاهری هم شده گریه بکنین بزن رو پاتون که اون طرف شما رو بپذیرن. ما میخندیم، شادیم و شادمانی و این قصه های پهلوانی رو میذاریم ما رستم رو داریم، ما زهر رو داریم، ما فریدون رو داریم، ما پادشاهی کیخسرو رو داریم که این جوانی که میآید مینشیند و زیباترین دوران میذاره و دمار از روزگار خائنین تورانی در میاره. اینها وجود دارن. امروز اگر چنانچه تیغ تیز اینا بالا سر این جوان‌هاست، اگر آن نباشید باز خواهد آمد و ما میرسیم. من همیشه گفتم گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان راه نیست پایان غم مخور.
سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو شمرون و بینندگان گذاشتید. امیدوارم به زودی زود باز هم این افتخار رو به ما بدید که باز هم در کنارتون باشیم با یک برنامه دیگه در این زمینه و خسته نباشید. بهتون میگم
در خدمت مردم بودن خدمت بنده است. با هم دیگه هستیم، با ما باشیم تا گم نشیم.
دقیقا بدرود میگم به شما.
بدرود باشیم.
خب بیننده عزیز، شنونده عزیز، نازنین، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. واقعا افرادی چون عالی جناب بهمن، اردوان مفید، بهمن مفید فرق نمی کنه، اینها مفاخر ایران هستند و باید قدرشون رو دونست و تا وقتی که میشه از نفسشون، از علمشون، از کلامشون، از اون عشقشون استفاده کرد. امیدوارم که در این لحظه‌ای که ما اینجا نشستیم و داریم این برنامه رو اجرا میکنیم، شنیدم که ضحاک در تخت بیماریه، امیدوارم که ضحاک دیگه بلند نشه از اون تخت بیماریش. خوب نیست آدم برای دیگران آرزوی مرگ داشته باشه، ولی واقعا بعضی ها باید بمیرن و برن. همیشه بهتون میگم کلمه مرگ رو کنار بذارید و بگید عاشقتم هم میهن. بدرود میگم بهتون. بدرود میگم آقای اردوان عزیز.
من هم همینطور به شما بدرود میگم و اون سخنی که همیشه من دارم میگم، با هم باشیم تا گم نشیم، همدیگر رو بپاییم، همسایه ها رو نگاه بکنیم، برای بچه هایی که نیاز دارن تو دستشون رو بگیریم. این روزها بسیار بسیار سازنده است و اون اشارهی که شما کردید، امروز نه تنها این ضحاک، ضحاکیان در حال فرو رفتن هستن، فرار دارن میکنن، میان میرن، امکان داره که خشونت به خرج بدن. مواظب به همسایه هامون باشیم. ما با هم اگر باشیم هرگز گم نمیشیم.
نمیشیم. آینده ایران جاوید شاه. بدرود.